الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. قبل اینکه این دو سه تا آیه از سوره انفطار رو خدمت شما عرض کنم، نسبت به داستان هلال امشب با هم صحبتی داشته باشیم. هلال امشب آقا هلالی 18-19 ساعت است. تولد هلال حدود ساعت 1 بامداد امروز بوده. 1 بامداد امروز تا غروب آفتاب رو ساعت که حساب کنید حدود 18-19 ساعت میشه. هلال 19 ساعته به چشم سر دیده شده است. یعنی ما داریم هلالهایی که کمتر از 19 ساعت هم بوده است و با چشم عادی دیده شده است. لکن هلال امشب، بله، در 7 درجه از افق میاد بالا، در حد بله 60% ماه، 60% از 0.1%، یعنی کمتر از 0.5%، حدود 0.5% ماه امشب تو هلال پیداست، یه کمی از 0.5% بیشتر. توجه کردید؟ بنابراین یه خط خیلی باریکه، مثل یه مو. 0.5 ساعت هم بیشتر قابل رویت نیست، سطحش هم پایینه، بلند نیست، یعنی بالا نمیاد. لذا در ایران و کشورهای حوالی ما طبق اطلاعات فلکی با چشم سر گفتند رویت نمیشد، یعنی با چشم عادی. در نیمه شمالی ایران با تلسکوپای قوی فقط رویت میشد، در نیمه جنوبی با دوربین های دو چشمی قوی هم قابل رویت. بنابراین ولی در قسمت های دیگه از کره زمین، در بعضی از کشورهای آفریقایی و در آمریکای شمالی و جنوبی، اونجا با چشم سر قابل رویت. آمریکا چون شبش کی میشد؟ بعد شب ماست. اواخر شب ما میشد اول شب اونا. بله، اختلاف ساعتی که داریم، اواخر شب ما یعنی نزدیک اذان صبح شما میشد اول شب اونا. دقت کردی؟ خب این ساعت رو اضافه کنید، این 8-9 ساعت رو، هلال تا میاد اونجا رویت بشد 19 ساعت، به اضافه یه 8 ساعت 9 ساعت میشه چقدر؟ میشه 27-8 ساعت. هلال 27-8 ساعته دیگه قابل رویته، یعنی به اونجا که میرسد به آمریکا اونا با چشم سر میبینن. در آفریقا با چشمی که با ما بعضی از کشوراش چند ساعت اختلاف دارد، تو بعضی از قسمت‌های آفریقا با چشم سر قابل رؤیت. بنابراین هلال امشب بر اساس این اطلاعات فلکی، ببینید اینا اطلاعات نجومی است دارم به شما میدم، بر اساس این اطلاعات نجومی بنابراین هلال رؤیت می شود امشب، لکن در ایران و حوالی ایران با چشم مسلح، با چشم مسلح. خب نتیجه امر چه می شود؟ آقایان فقها ها مبانیشون نسبت به رؤیت هلال با هم اختلاف دارن، یعنی بعضی چشم مسلح ها قبول دارن، بسیاری از آقایون هم میگن با چشم مسلح رؤیت بشه فایده ندارد. خب بنابراین اونایی که میگن با چشم مسلح رؤیت بشه فایده ندارد، اونا میگن این دیدن فایده نداره، باید با چشم عادی، با چشم سر باید ببینی. خیلی خوب، لذا اونایی که میگن با چشم مسلح کافیه اعلام عید میکنن. از جمله اونایی که میگن با چشم مسلح کافیه رهبری معظم هستن. ایشون میگن ببخشید با چشم مسلح کافیه، لذا ایشون با چشم مسلح که میبینن میگن عیده، پیش من عید. او آقایانی که چشم مسلح کافی نمیدونن، اونا میگن نه عید نیست. لذا شما میبینید چه میشد؟ اختلاف میشد. اون وقت داد مردم در میاد که آقا چرا اختلاف شد؟ آقا مبنا مختلفه. وقتی مبنا مختلف است خروجیش مختلف میشه. این آقا چشم مسلح رو تلسکوپای قوی، یه تلسکوپ های فوق العاده قوی هست، میگه با همین تلسکوپ هم که ببینن کافیست. یکی دیگه میگه آقا تلسکوپ و دوربین دو چشمی یا اینا هم فایده ندارد، باید با چشم سر، چشم غیر مسلح باید ببینی. خب این همین مبنا موجب اختلاف. یکی دیگه، آیا ما آفاق داریم یا افق واحد؟ باز مشهور آقایون فقها ها میفرماین آفاقه، یعنی هر منطقه ای برای خودش افق داره، باید تو افق منطقه خودش یا شهرای چی؟ اطرافش، نزدیکش، اگه تو شهرای اطراف هم دیدن کافیست. یعنی مثلا ایران ما یه افق دارد، ایران و افغانستان و پاکستان و از اینور برید عراق و اینا کشورهای خلیج، اینا افق واحد. بعد اگه از اینجا رفتین تو اروپا یه افق دیگه میشد، از اروپا رفتید تو آمریکا باز یه افق دیگه میشد. خب اینم یه مبناست که هر منطقه ای برای خودش یه افق داره و ماه باید تو اون افق دیده بشه. اینم مشهور آقایون اینو میگه که مثلا باز خود رهبری همین رو میگن، میفرماین باید تو افق خودمون رؤیت بشد. یه مبنای دیگری داریم، قول خلاف مشهور است، مال مرحوم آیت الله خویی است قدس سره. آیت الله خویی می فرمایند آقا اگر ماه رؤیت بشد در هر نقطه ای از دنیا مشروط بر این که با ما در شب چه باشند؟ اشتراک در لیل داشته باشیم. ولو آخر شب ما چه بشد؟ اول شب اونا باشد. ایشون می‌فرمایند همین برای رؤیت هلال کافی است، حکم به این. لذا رو مبنای آیت الله خویی و من تبع آیت الله خویی، آیت الله وحید خراسانی مرحوم آیت الله تبریزی استاد ما بفرمایید که و جماعتی از آقایون که شاگردان آیت الله خویی هستند این مبنا رو قبول دارن. میگن اگر یه جایی که در شب با ما مشترک رؤیت بشه برای ما هم کافی است. رو مبنای آقای خویی و شاگردانشون بنابراین تو آفریقا هم رؤیت بشه کافی است. آفریقا در خط استواست، رؤیت ماه اونجا خیلی چیه؟ خیلی واضح و بهتر انجام میگیرد. خب لذا میگن تو آفریقا هم اگه رؤیت بشه کافی است. در آمریکام که قسمت‌هایی از آمریکا با ما در شب مشترکن گفتم، ولی آخر شب ما سر شب اونا میشه، میگن اونجا هم ببینن کافی است. و طبق اطلاعات فلکی در این دو نقطه، یعنی قسمت‌هایی از آفریقا و آمریکا، قسمت‌هایی از آمریکا که با ما در شب مشترکند، ماه امشب با چشم سر رؤیت می شد. بنابراین طبق مبنای آیت الله خویی فردا می شد عید. متوجه شدید؟ لکن رو مبنای آیت الله سیستانی و بعض دیگه از آقایون که اولا چشم مسلح و قبول ندارن، ثانیاً میگن باید تو مناطق نزدیک خودمون رؤیت بشه، تو مناطق نه، تو آسیا، تو قسمت‌های عمده آسیا با چشم سر رؤیت نمیشد. بله گفتن توی قسمت‌هایی از سعودی، اونم یه قسمتش نه همه، قسمتی از سعودی هم با چشم سر قابل رؤیت. دیگه باید امشب منتظر باشیم از اخبار رؤیت هلال. اینایی که من همه به شما گفتم نه پیشگویی است نه علم غیبه، اینایی که برای شما گفتم محاسبات فلکی است. اینا تمام محاسبه داره، میتونن حساب کنن. من محاسبات فلکی رو برای شما گفتم. طبق محاسبات فلکی عده‌ای از آقایون عیدشون میفتد به سه شنبه، عده‌ای هم میفتد به فردا. امروز هم هیچ جا عید نیست، سنی هم امروز عید نمیدانن به جز این، بله، مجانینی که در افغانستان تازگی ها حاکم شدن به نام طالبان. فقط طالبان اعلام عید کرده. به غیر طالبان در افغانستان امروز سعودی هم اعلام عید نکرده. سعودی ها و سنی ها عیدشون همه میرد فردا. مصر و الازهر و کشورهای خلیج و همه سنی ها عیدشون میره فردا. چرا؟ چون 30 روزشون تمومه. اونا یه روز زودتر شما چه گرفتن؟ روزه گرفتن. امروز روز 30مشونه. بنابراین دیگه فردا قطعا چه میشد؟ عیدشون میشد. شما امروز 30مدون نیست، شما امروز 29مدونه. ماه اول ماه هم که بدون گفتم، منم که چشام نیم میند اول ماه رمضان رو دیدیم. همین جور که اگه عید برد برای سه‌شنبه، فردا شب ماه یک ساعت و نیم تو آسمونه، بلندم هست، کلفتم هست، همه اونام که چشاشون کوره مثل من نیم بینن، فردا شب، امشب نوا، فردا شب همه ماها میتونید ببینید. بنابراین فردا شب نه تلسکوپ میخواد، نه دوربین میخواد، همه جای دنیا هم فردا شب با چشم سر قابل رؤیت. کلام تو فردا شب نیست، کلام تو چیه؟ تو امشبه. دقت کردید؟ چون فردا شب 40 و چند ساعت از تولد هلال گذشته است. هلال 40 و چند ساعته، این خیلی واضح پیداست. توجه کردید؟ بنابراین این رو اطلاعات و محاسبات نجومی که خدمت شما عرض کردم، لکن عرض کردیم سابقه دارد که هلال 18-19 ساعته، بلکه هلال کمتر از اینم با چشم سر دیده شده. یه وقتی دیدم با چشم سر یه گوشه ای حوالی خودمون دیده شد و شهادتش آمد که دیده شده است. توجه فرمودید؟ یا کشورهای خلیج دیده شد، یا سعودی، اون قسمتیش که گفتم ممکنه با چشم سر دیده بشه، شیعیان شهادت دادند که ما تو سعودی دیدیم. اگه اثبات بشد که شیعه تو سعودی بگن ما در سعودی دیده ایم، کفایته. بنابراین اینا طبق محاسبات فلکی است، لکن آیون فقها میفرمایند محاسبات فلکی اعتبار نداره. یعنی اگه در خارج رؤیت هلال خلاف محاسبات شد، همون رؤیت هلال اعتبار دارد. بنابراین امشب منتظریم ببینیم چه خواهد شد. لکن علل قاعده اینه که خدمت شما گفت، لذا آقایان چیکار بکنند؟ خیلی راحته، این مشکلی نیست. من نمیدونم چرا مردم هی اعتراض میکنن، میگن بابا یه عیدمونم شما آخوندا خراب میکنی. خب چه مشکلی داره؟ یکی مرجعش چشم مسلح و معتبر میدونند، یا قائل به اتحاد آفاقه، خب که یه افق بیشتر وجود نداره. اگر قائل به اتحاد آفاقه یا چشم مسلح را معتبر میداند، خب اینا فردا برای این دوتا مبنا میشه عید، اینا اعلام عید میکنند. اونایی که چشم مسلح را، یه صلوات بفرست، اونایی که چشم مسلح رو معتبر نمیدونن، یا قائل به آفاقند و نه افق واحد، خیلی خوب، رو مبنای اونا احتمال دارد عید بره برای سه‌شنبه. لذا شما میبینید آقای سیستانی نوعاً یه رو عقبه، علتش دوتا مبنای ایشونه، نه چشم مسلح رو قبول دارد و نه بفرمایید چرا افق واحد را. میگد هر منطقه‌ای برای خودش افق داره، لذا ایشون نوعاً یه رو عقب هستن. بنابراین اگر رؤیت هلال امسالم اختلافی شد، بله طبیعیست رو این مبانی باید که قاعدتاً اختلافی میشد. خب حالا که اختلافی شد چی کار کنی؟ هیچ. یه راهش همین. یه راهش این است که آقایان بعد نماز صبحشونو که خوندن 23 کیلومتر از شهر خارج بشن، روزشونو اونجا باز کنن، بعدم برگردن بیان. حالا بیشتر 23 کیلومترم برن طوری نیست. یعنی یه چی؟ یعنی یه مسافرت برن، رفت و برگشتش حدود 50 کیلومتر. رفت و برگشت. کمتر مورچه خورد میشن، درسته؟ چون مورچه خورد بیشتره. چقدره؟ 45 تا مورچه خورده، کمتره این. نصفش رو که برن کفای. بله؟ تا اون ور شاهین شهر برند و برگردن، روزشون رو باز کنن، بیان نماز عیدشون هم میخوان بخونن، بخونن روزشون هم افطار کنن. بله احتیاطاً بعد ما رمضان، بعد سه‌شنبه، دوشنبه و سه‌شنبه هیچی، بعد ما رمضان یه روز احتیاطاً چه کنن؟ روزه بگیرن. احتیاطش میشه این، ای کسی میخواد احتیاط کن. نه حال احتیاط ندارید، نمیخوان. ببینیم مرجعتون چی میگه. دفتر او کسی که ازش تقلید میکنید میگه عید بخورید. گفت عید نیست، ما رمضونه، چیکار کنید؟ بگیرید، تموم شد. حالا شما که 29 تا گرفتین، حالا یه رو دیگه هم روش بگیرین. دنیا آخر نمیشود. وقتی مرجع دون اعلام سیوم رمضان کرد، خب روزه دونو بگیرید، تموم شد. مرجع دون اعلام کرد عیده، بخورین بره، تمام. خب اگر مرجع شما اعلام سیوم کرد، عیدم که باشد شما روزه بگیرید، شما دیگه گناه نکردی، چون به فتوای مرجعت، به نظر مرجعت عمل کرده ای. بنابراین این که گوشه و کنار میگن آقا هلال ماه از موضوعات است و تقلیدی نیست و اینا، بله رویت هلال ماه از موضوعات تقلیدی نیست، اما حکم به عید بودن یا عید نبودن یه مبانی دارد، اون مبانی برای شما تقلیدی است. شما از کجا میتونی بگوی نظر آقای خویی درسته یا نظر مشهور؟ یعنی آفاق یا افق واحد؟ اینو باید تقلید کنی. چشم سر مجزیست یا چشم مسلح؟ آیا مجزیست رویت با چشم مسلح یا نه فایده ندارد؟ اینو باید تقلید کنی، اینه که شما نمیدونی که. بنابراین مبانیش تقلیدیست، چون مبانی تقلیدیست، نتیجه تابع چیست؟ اخص مقدمات میشد تقلید. مگه خودت ببینی؟ اگه با چشم خودت دیدی ماه را، هزار تا مرجع تقلیدم بهت بگن چیه؟ فردا سیام مارم زونه. شما با چشم خودت دیدی، بیشین چیکار کن؟ بشین افطار کن. سم لرویه وفتر لرویه. اما شرطی که خودت با چشمت دیده باشی. آخه یه پیر مردی جلو پاشم نمیدید، اما اومده بود شهادت میداد، میگو آقا من ماها دیدم تو آسمون، از همین ماها مثل ماه امشب بود که خیلی مثل یه نخ باریک. پیر مرده میگو من دیدم. یا آقا گفت پدرم بیا اینجا، آمدش این ابروهاشو داد بالا، ابروهای پیرمرده رو گفت این ابروها ده، حالا برو ببین ماها میبینی. آمد گفت اه نه دیگه نیست، نمیبینه. این ابرو خودش بلند بود، افتاده بود جلو چشمش، فکر میکرد ماها دارد میبیند. توجه میکنید؟ و در نتیجه میگفت پیره مرده من ماه. بعض وقتا مردم اینجوری اشتباه میکنند. و حالا اونایی که دیگه جزو جماعت بله چه هستن، صوفیه هستن و اینا، اونایی که دیگه میگن چی؟ میگن رویت هلال در ابروی یار باید کرد. اونا شب عید ابروی خانومشونه که میبینن که مثل هلال ورداشته از ابرو را، میگن ما ماها دیدیم. خیلی خوب تلفونم میزند به دفتر آقا، میگن آقا من ماها دیدم. مقصودش چیست؟ مقصودش ابروی یار است، که ابروی یارش را دیده است. هلال ابروی یار را میگه. تا داستان هلال امشب رو محاسبات فلکی اینه که براتون گفتم. هیچ اشکالی هم نداره توی خونه مرد خانه روزه باشد، زن خانه روزشا افطار بکند، چه مشکلی پیش میاد؟ مشکلی داره؟ مثل بقیه مسائل اختلافی آقایان فقها، هر کی از مرجع خودش تقلید میکنه، نه دنیا آخر میشد نه هیچی. فقط بله عید فطر وقتی یکیشون روز است یکیشون روزه نیست، نمیتونن که یه احوال پرسی بکنن. حالا احوال پرسی رو بذارن برا فردا، دنیا که آخر نمیشد، فرصت باقی است. این اجمال داستان هلال امشب. با این حرفا یه وقت دیدید رویت شد، یه وقت دیدید بله رویت شد و اختلاف هم نشد و با چشم غیر مسلح هم اطراف خودمون رویت شد و همه آقایون گفتن فردا عیده. دعا میکنیم که انشالله اینجوری بشد، لکن محاسبات اینو نمیگد. لکن حالا شما دعا کنید ببینید این ماه شب اول ما یخته چه دارد؟ ناز دارد ها. دعا کنید بلکه دیده بشد و قصه خلاص بشد. علی حال خلاص مقصودم اینه که اختلافی نشه، یا قشنگ ببینن همه بگن دیدیم، یا همه برن برا چی؟ برا سه‌شنبه که فردا ما اینجا بیایم و خدمت شما دوتا آیه بخونیم و مجلسمون برقرار باشن. دیگه ببینیم خدا امشب چه میخواهد. صلواتی بفرست. سوره انفطار آیه 6. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. این آیه رو فقط ببینید. ما غرک بربک الکریم، این آیه با دوتا آیه بعدش توبیخ انسانه. خدا دارد انسانها رو توبیخ میکنه، چوبشون میزنه. چرا؟ کدوم انسانها؟ انسانهایی که روز قیامت رو منکرن، میگن با قیامتی نیست، میمیریم میریم، هیچ خبری هیچ جا نیست، زندگی ما همین زندگی دنیاست. اینا رو داره توبیخ میکند. میگوید ای انسان، خطاب به همه انسان هاست، ما غرکه، ما یه استفهامیه است، استفهام توبیخیست، تعجبیست، انکاریست. چه چیزی تو را مغرور کرده است؟ غرور آقا طمع در یه چیزیست که شما فکر میکنید نفعتون توشه، در حالی که عملا چیه؟ ضرر توشه. یعنی به شما گفتن این دوا رو بخورید، شما فکر میکنی این دوا رو بخوری حالت خوب میشه، دوا رو میخوری سکته میکنی. این میشه غرور. یعنی چی شدی؟ یعنی گول خوردی، فریب خوردی. آمده به شما میگه بیا این ماشین رو بخر، نفت توش میکنی، این خونه رو وردار، این زمین رو وردار، ترقی میکند. شما رفتی به چی؟ به طمع این که ترقی کنه و سود بکنه برداشتی. آقا زمین رو برداشتی، خونه رو برداشتی، قیمت آمد پایین. شما منتظر سود بودی اما عملا چه کردی؟ ضرر کردی. به این میگن غرور. غرور میشه همون گول خوردن شما، فریب خوردن. میفرماید ای انسان، چه چیزی تو رو فریب داد به ربک، نسبت به چی؟ با بای ملابسته، ملابست منتها ملابست مجازی است. یعنی چه چیزی تو رو فریب داد نسبت به شأن ربک پروردگارت؟ چجوری گول خوردی نسبت به خدا؟ خدایی که چیه؟ صفتش این است که کریمه. خدای کریم را تو چگونه فریب خوردی و گول خوردی و خدا میگه قیامت هست، تو گفتی قیامت نیست؟ چه چیزی تو را به غرور و فریب انداخت نسبت به پروردگارت که این پروردگار کریمه؟ ما هر چه داریم از نعمت کی به ما داده؟ خدا. کی خودمون رو خلقت کرده؟ خدا. این همه استعداد و قدرت کی به ما داده است؟ خدا. چشم و گوش و دست و پا و هر چه داریم خدا. خب تمام اینا مال خداست. بنابراین خدایی که اینقدر کریمه، چه چیزی تو رو مغرور کرد فریب بخوری نسبت به خدا؟ حرف خدا رو زیر پات بگذاری؟ خدا میگه قیامت هست، مالک یوم الدین خداست، تو میگی نخی قیامت نیست. چی تو رو فریبت داد ای انسان؟ آخه تو چی داری از خودت؟ آنی اگر خدا نعمت وجود رو از ما دریغ کند، کدوممون میتونیم زنده باشی؟ کدوم؟ هیچ کدوم. آنی، یک لحظه. خب لذا اینجا یه روایت از پیامبر نقل شده تو مجمع البیان، تو تفسیرهای سنی هم هست، تفسیر ثعلبی هم هست. می‌فرمایند که پیامبر این آیه رو تلاوت کردن: یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. پشتش فرمودند: غره جهله. چی فریبش داد؟ جهل و نادانی. امان از چی؟ جهل و نادانی. جهالت بد در دیگه، نادانی. خصوص اگر کسی جهلش، آقای ماهرانی، بشد جهل مرکب. جهل مرکب یعنی چی؟ یعنی نمیداند اما بیچاره فکر میکند میداند. اینا دیگه خیلی بدبختن. نمیداند اما فکر میکنه میدونه. میگه بله ما درس خوندیم، من فوق لیسانس دارم، من چه دارم، من تو فضای مجازی هم. این بچه ها نمیتونن اما تصور میکنن میدانند. چون ای کسی نداند و بداند که نمیدوند، خب میره میپرسه، میگه آقا من نمیدونم. ببینید یه کسی مریضه خدای نکرد و میدوند که مریضه، خب میره دنبال علاج، میره دنبال علاج. اما بعضی این سرطان ها هست دردی نداره تا وقتی که پیشرفته بشه. لذا اینا که درد ندارن مریضه اما نمیدوند مریضه. کی میفهمد؟ وقتی که تمام بدنشو سرطان گرفته. دکتر میرد آزمایش، میگن آقا دیگه هیچ کاری نمیشد کرد، تمام وجود. اگه ندانی مشکل دا درمانش نمی کنی. جهل دا ندانی میشه جهل مرکب، هیچ وقت نمیری دنبال این که یاد بگیری. اما اگه بدونی که نمیدونی، خب میرم پیش آقای دکتر، میگم آقای دکتر حلبیان من اینو بلد نیستم، شما بلدی؟ یاد من بدی. یادم میداد. توجه کردید؟ بنابراین پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله می فرماین قرهو جهلهو، انسان رو مغرور کرده نادانیش، فریب داده جهل و نادانی. و لذا بزرگترین فضیلت در دین ما چیه؟ علم. علم. میگه برو عالم شو. میگه دو رکعت نماز که عالم میخوند ثواب 70 رکعت نماز جاهل رو داره. برو عالم شو. توجه میکنی؟ خب در علم باز، بله، هر کی میخواد بیاد عالم شه، بیاد درس بخوند عالم شه. لذا فضیلت علم اول فضیلت است در دین و بله کتاب مجید. برم آیه بعدی، میفرماید که خلقک فسواک فعدلک. میگه این خدا کیست؟ میگه این خدا الذی، او کسیست که الذی صفت دوم پروردگار رو میخواد بگه. صفت اولش الکریم، خدا رب کریمه، بخشنده است. صفت دوم الذی خلقک، این اون خدایی است که تو رو چه کرده؟ آفریده، تو رو آفریده است. خب چه جوری آفریده؟ فسواک، صحیح و سالم تو رو آفریده. اینقدر قدرت و قوا و جواره و نیروهایی به تو داده که همه دارن وظیفه خودشون رو انجام میدن. ششت دارد نفس میکشه، قلبت دارد میزنه، مغزت دارد کار میکنه، چشات دارد میبینه، دستات دارد کار میکنه، کلیات داره کار، همه چیت سر پا. سواک، صحیح و سالم آفرید تو را این خدا. فعدلک، خدا تو را تعدیل یعنی تناسب بین اجزاء بدنت ایجاد کرده. خب هر چیزی از اجزاء بدن سر جاشه. الان شما ببینید این دماغی که باش نفس میکشید، اگه کف پاتون بود چطور میشد؟ نه، کف پاتون بود. اگه چشمادون که جلو دونه، خب ببخشین معذرت میخوام، مثال میخوام بزنم، اگر پشت دم ماتحتتون بود ببینید چی تو میشد. چرا میخندی؟ مرحوم عاشق مهدی ما، آیت الله آقای عاشق مهدی، اللهم صل علی محمد و آله، مسجد شاه نماز میخوندن، سال 54 از دنیا رفته. مرحوم آقای عاشق مهدی ما رحمت الله علیه خیلی شخصیت بزرگی، شاگرد آخوند خراسانی است. آقای دکتر دارن تقریرات ایشون از آخوند کار میکنن. بله، خب که انشالله در میاد، انشالله به زودی. آقای دکتر یا عاشق احمد، کدوماشو؟ آقای عاشق احمد. خب تقریرات آقای آخوند، 4 سال درس آخوند رفته، یه دوره اصول آقای آخوند خراسانی. آقای عاشق مهدی یه کتاب داره صفت حکمت، تو اونجا از طریق حکمت، حکمت خدا میخواد اثبات چه کند؟ اثبات خالقیت و اثبات خدا رو بکنه. حالا از جمله فرمایشات ایشون تو این کتاب اینه، میگه ای عزیز بدان که اگر این آلت جنسی تو به جای اینکه اون جای مخصوص باشد، اگر رو پیشونید بود ببین چی تو میشون. خب حالا اگر رو پیشونید اون بود چه مصیبتی بود؟ خب این میشه فعدلک، خدا خلقتت کرد صحیح و سالم، اما اجزاء بدنت هم تناسب داره. پاها سر جای خودشه، دستا، انگشتان، چشمت، دماغت، دهانت، گوشت، حتی همون آلت تناسلی که ایشون میگه سر جای خودشه. اگه اینجا نبود جاش جای دیگری بود، هزار تا مصیبت شما داشتید. این میشه فعدلک فسواک، خدا خلقتت کرد، آفرید ما را. بعد این که آفرید به ما چه داد؟ صحیح و سالم ما را آفرید. صحیح و سالمی الحمدلله، آفرینش خدا صحیح و سالم. حالا که صحیح و سالمی، فعدلک تعدیل دم کرد. تعدیل یعنی هر چیزی را به تناسب سر جای خودش تو بدن من و شما خدا گذاشته. قلبمون سر جاشه، مغزمون، مهمترین جای بدن مغز، قرارش داده از خدا در چی؟ در جمجمه. جمجمه شما جز محکمترین جاهای بدن شماست که مغز خدای نکرده چی؟ تو تصادفات، تو ضربه ها به این زودیا آسیب نبیند. مهمتر بعد مغز قلب شماست. قلبتون رو گذاشته توی قفسه سینه، این استخوان‌ها رو روش کشیده که قلب شما محافظ داشته باشد، آسیب نبیند. و برید سر بقیه اعضا و جوارح بدن، اینا همه خلقت خداست، هم صحیح و سالم، هم همه چی سر جاش. دیگه چی؟ فی ای صورت ما شاء رکبک. فی ای صورت، خب تازه این بدن و خلقتی که خدا آفریده تازه شکل و شمایل هم بهمون داده. تازه هر کدوممون برای خودمون یه چی داریم؟ یه شکلی داریم، یه نقشی داریم هر کدام برای خودمون. خیلی خوب، نقشا شکلا با هم چی نمیشد؟ قاطی نمیشد. فی ای صورت، یعنی در هر نقشی که خدا خواسته است ما شاء. البته این ما دو تا معنی داره، میتونید ما رو زائده و تأکید بگیرید، میشد ما موصوله مفعول مطلق بگیرید. دیگه من نوشتم ولی جاش اینجا نیست که بله این قضیه را توضیح بدم، میگذرم. اجمال آیه میشود فی ای صورت، خدا آفریدت صحیح و سالم، همه چی سر جاش، تازه شکل به این قشنگی، به این زیبایی. توجه میکنی؟ الان شما به یه نقاش بگو تصویر منو نقاشی کن، ببین چه جوری نقاشی میکنه. اگه بلد نباشد قشنگ، بله دماغ و چشمات و اینا رو ببین چه جوری نقاشی میکنه. حالا میرین تو خونه به بچه دون بگیم بابا جون یه عکس از من بکش ببینم، ببینید چه جوری میکشه. ولی خدا ببین چی آفریده. خب تازه شما را اینجور آفریده، او جنس مخالف شما را ببینید چه آفریده است. بله بعضی ها رو وقتی میبینی باید بگی چی؟ باید بگوی ما شاء الله فتبارک الله احسن الخالقی. دیگه از این بهتر نمیشد خلقت. بنابراین فی ای صورت ما شاء رکبک، به هر شکلی که خدا خواسته است تو را تصویر کرده، نقش داده. یعنی میخواد خدا مذکر آفریده، بخواد مؤنث، بخواد سفید، بخواد سیاه، بخواد کوتاه، بخواد بلند، بخواد خوشگل، بخواد بدگل. توجه میفرمایید؟ هر صورتی که خدا خواسته است من و شما را به همون صورت، چه جنس، چه کوتاه و بلندی، چه چاق و لاغری، چه سیاه و سفیدی، چه زیبایی و نازیبایی، همش خلقت چیه؟ خلقت خداست. اما خدا ما را اینجور آفریده است، شایسته است ما خدا را چی؟ قبول نکنی، نافرمانی کنی، ناسپاسی کنی، خدا رو تکذیب کنی. شایسته است اینجور باشی؟ لذا یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. بذارین یه عبارت امیرالمومنین هم برات بخونم، طوری نیست، یه صلوات بفرست. خطبه 223 نهج البلاغه. حالا ممکنه نهج البلاغه شما یکی دو تا پس و پیش باشه. میگد امیرالمومنین این خطبه را ایراد کردن وقتی این آیه را تلاوت کردن. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. وقتی این آیه رو خوندن، این خطبه رو تلاوت کردن. یه تیکش سریع ترجمه برات میکنم و میخوانم ترجمه رو. میفرمایند برهان گناهکار نادرست‌ترین برهان هاست. و آدمی که گناه میکند و گناهش رو میخواد توجیه کنه، چرا من گناه میکنم؟ می‌فرمایند این توجیه و برهان برای گناه نادرست‌ترین برهان است. عذرش از توجیه هر فریبی که خورده است، عذری که برای خودش می‌تراشد از فریبایی که خورده، عذرش بی اساسه. خب چرا خوشحاله؟ آدمای نادونا زیادی خوشحالن. می‌فرماید خوشحالیش مال اینه که خبر نداره، نمیدونه، از تو بدن خودش خبر نداره، از مقدراتش خبر نداره، از هیچ چیز خبر نداره، لذا خوشحاله. اگه میدونست یه بیماری داره 6 ماه دیگه خلاصه، خوشحال بود. اگه میدونست تقدیر شده به شب قدر سال دیگه نرسد، خوشحال بود. علت خوشحالیش مال اینه که نمیدوند، جاهله، خبر ندارد. بعد میفرمایند ای انسان چه چیز تو را بر گناه جرأت داده؟ ما غرک بربک الکریم. خدا گفته نکن تو میکنی؟ خدا گفته نخور تو میخوری؟ چه چیزی تو را بر گناه جرأت داده؟ چه چیزی در برابر پروردگار تو را مغرور ساخته است؟ چه چیزی بر نابودی خودت تو را علاقمند کرده که خودت داری خودت را نابود میکنی؟ دیدید این عرق خورا را؟ و عرق خوره که عرق میخوره دارد کبد خودش رو نابود میکنه، معتاده، دارد ریاهای خودش رو از بین میبرد، درسته؟ و قص علی ذلک. اینی که معذرت میخوام ببخشید پرخوری میکند، خب داره خودش رو میکشه با پرخوری، اما نمیفهمه. میفرمایند چه چیزی موجب شده که تو علاقمندی که خودت از بین ببری، خودت نابود کنی؟ بعد می‌فرمایند در حالی که اگه بیمار باشی، بیماریت قابل چیه؟ درمانه. خب آیا بیماری تو را درمان نیست؟ آیا این که به خواب رفته ای وقت این نرسیده است که از خواب غفلت بیدار شی؟ بعد می‌فرمایند که بله، می‌فرمایند که اما ترحم من نفسک ما ترحم من غیرک. آیا وقت این نرسیده است که به خودت رحم بکنی؟ همون ترحمی که در حق دیگران داری در حق خودت داشته باشی؟ الان اگه شما ببینید یه نفر یه بچه داره تو آتش میسوزه چیکار میکنید؟ میدوی دارش میاری از تو آتش؟ خب چرا خودت بابا خودت میری تو آتش جهنم؟ میگن آیا وقت اون نرسیده است که به اون چیزی که در حق دیگران رحم میکنی در حق خودت رحم کنی؟ بچه رو میری از تو آتش جهنم، از تو آتش دنیا در میاری، خب خودت هم از تو آتش جهنم در بیار. چرا کاری میکنی که بری تو آتش جهنم؟ میفرمایند چه بسا مثال، چه بسا کسی رو در آفتاب سوزان میبینی دلت به حالش میسوزه، وای میسی سوارش میکنی، خب که تو آفتاب سوزان نباشد. یا یه بیماری رو میبینی که ناتوانه کمکش میکنی، یا براش دلسوزی میکنی اشک میریزی. اما ای انسان چرا برای بیماری خودت و برای سختی های خودت اینقدر بی تفاوت شده ای؟ چرا بر مصیبت های خودت اینقدر شکیبا شده ای، بردبار شده ای؟ چرا به حال خودت گریه نمی کنی؟ در حالی که برای تو هیچ چیز عزیزتر از جانت نیست برای انسان، اما ما اصلا حواسمون به جونمون نیست، آلوده به گناه و خطا و اشتباه و میفرمایند چیزی از پس حواست جمع کن که زیر سایه خدا باشی، خدا حفظت کنه، خدا نگهدارت باشد، فرامین الهی رو طاعت کنی. میفرمایند چگونه ترس از فرود آمدن بلا شب هنگام تو رو بیدار نکرده؟ اگه یه زلزله اتفاق بیفته مردم دیگه شب تو خونه هاشون نمیرند، اما زلزله قیامت رو در پیش داریم، هیچ که حواسش نیست، راحت خوابیدن، جهنم و جلو چششونه، راحت میخوابن. در گناه قوطه‌ور شده ای ای انسان و در پنجه قهر الهی قرار گرفته ای. خدا بهت غضب کرده، برگرد خودت نجات بده، و الا خودت با دست خودت خودت را از بین برده ای. دیگه فرصت نبود متن عربی رو بخوانم و ترجمه کنم، فقط ترجمه رو برای شما خوندم، بس دیگه. یه روایت دیگه هم آورده بودم برات بخونم، وقتم گذشت دیگه. بله، احتمال دارد دیگه امروز روز آخر ما رمضان باشد و آخرین منبر ما و ولذا خب آخرین منبر در روز ما رمضان، اگرچه عید شد احیا و نماز عید و اینا انشاءالله برقرار است. خب دیگه روز آخر هر مجلسی باید بریم در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها. دیگه روز آخر هر مجلس مزد باید بگیریم دیگه، و مزدمون رو من گوینده، شمای شنونده که تحمل کردید ما را، آقایون مادهینی که به فیض میرسوندن، باید همه مزدمون را از دو تا دست با برکت فاطمه زهرا، همون دستایی که اگه توی شبای قدر به من و شما عنایت کرده باشد او دستها، ما دیگه کارمون درست شده است. اما همون دستایی که تمام دنیا بر سر سفره این دستها نشستند، میدونی چه دستور داد اونا نجیب؟ اون وقتی که از پشت در بلند شد و آمد و دید امامش رو دارن به مسجد میبرن، دست انداخت و کمر امیر المؤمنین رو گرفت. وقتی که کمر امیر المؤمنین رو گرفت، اون طرف دارن چندین مرد جنگی، بله مرد که نگو نامرد، دارن امیر المؤمنین را به تناب میبرند به سمت مسجد. ای طرف زهرا به تنهایی آقا را گرفته است. اینا پس بر نمیان امیر المؤمنین را ببرند. قدرت زهرا قدرت الهی است، به دستها گرفته است. وقت نامجیب صدا زد، کرکف قنفز با غلاف شمشیر به دستها و بازوهای زهرا این قدر زدند که بازوی زهرا شکست.